الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی بود. قسم ثانی از کلی میگویند این کلی که در خارج موجود شده است فردش پیش شخص معین نیست که کلی در ضمن کدام فرد موجود شده است، ولیکن اگر در ضمن فردی موجود بشود قطعا کلی مرتفع شده است لارتفاع ذلک الفرد، و اگر در ضمن فرد آخر موجود بشود اون فرد طویل العمر است و کلی باقی است که بقا ازان کل فرد. و مثال معروف در کلمات از زمان شیخ قدس الله نفسه الشریف این بوده است که مکلفی که متدهر بود از حدثین، نه جنابت داشت و نه حدث اصغر، از او بللی خارج شده است که اون بلل مردد است بین البول و المنی، به حیث که اون بلل احتمال بلل طاهر در او نیست، و الا اگر احتمال بلل طاهر بشود از مورد از محل کلام خارج می شود، چون که اصلی این است که نه بول است و نه منی، بدون جهت مکلف حکم می شود که وضوش هم باقی است. بللی خارج شده است که مکلف می داند که بلل طاهر نیست، یا بول است یا منی. در این صورت می گویند این مکلف یقینا محدث هست بعد خروج حاضر بلد، ولیکن این حدث بلغ اصغر است که تا با وضو رفع بشود، او بالاکبر است تا اینکه باید غسل جنابت کند، این معلوم نیست. اینجا می گویند بر اینکه مکلف اگر وضو گرفت باز استصحاب حدث در او باقی است، چون وقتی که بلل از او خارج شده بود محدث بود، الان هم احتمال می دهد اون حدث باقی است و استصحاب در ناحیه حدث جاری می شود. طبیعی الحدث دو تا اثر دارد، دو تا اثر شرعی. یکی این است که با اون حدث نمی شه نماز خواند، لا صلات الا بطهورین، یعنی الا مع الطهاره، با حدث نمی شود نماز خواند. یه اثر دیگر این است که محدث نمی تواند مست کتابت قرآن را بکند، لا یمسه الا المطهرون، اون کسی که بله طهارت دارد او می تواند مست کند. البته از این آیه به قرینه تطبیق و تفسیر استفاده شده است که معناش اینه که با حدث نمی شود مست کتابت قرآن را کرد، و الا روایت نبود در موردش که در مسئله حایز است نمی شود از این آیه استفاده این معنا کرد. غرض این است که با محدث نمی تواند مست کتابت قرآن را بکند. این شخص بعد از وضو گرفتن احتمال می دهد حدثی که این نخروج زان کل بلل داشت اون حدث باقی بماند، چون که احتمال می دهد که حدث اصغر نباشد بول نباشد، استصحاب در ناحیه این حدث جاری می شود. و در این استصحاب کلی قسم ثانی که کلی از اول مردد است که حدث بالاصغر به قصیر العمر او حدث به طویل العمر، در این مورد در این استصحاب کلی دو تا اشکال است. هر کسی بخواهد ملتزم بشود که این استصحاب در نایه کلی جاری است در قسم ثانی، این دو تا اشکال را باید جواب بگوید. اشکال اول این است که گفتن ارکان استصحاب در نایه کلی تمام نیست، چون که کلی بما هو طبیعیون در خارج موجود نمی شود، لا محال آنی که موجود در خارج از فرد است. وقتی که موجود در خارج فرد شد، این که می گوییم یقینا این شخص این در خروج الولل محدث بود، اصغر را می گویی که قطعا مرتفع شده است، اکبر را می گویی که یقین محدوث نداری، مثلا این جنوب شده است. رو علا حاضر اساس گفتن اصل ارکان استصحاب که علم به حدوث و شک در بقاست در ناحیه کلی در قسم ثانی متصور نمی شود، ارکان تمام نیست. این یه اشکال است. این اشکال خفیف المعونه است جوابش، ولو بحر عمیقی هست این اشکال، ولیکن جوابش واضح است. اشکال دومی که هیل امده این است که گفتن استصحاب و عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی است. وقتی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد، دیگر نوبتی به استصحاب طبیعی الحدث یعنی کلی طبیعی نمیماند. اینم اشکال دومی است. مرحوم صاحب کفایت در کفایه همش این است این دو تا اشکال را حل بکند. بدون جهت فعلا کلام ما در اون اشکال اول است که چیست و چه جوابی میگوید در کفایه و نتیجه اون جواب چیست. ایشان میفرماید وقتی که میگوییم کلی اثر شرعی دارد یا خودش اثر شرعی است، وقتی که میگیم طبیعی اثر دارد، یعنی خصوصیت این طبیعی که در خارج هست و با اون خصوصیت موجود میشود، او دخلی در ترتیب اثر ندارد. اون خصوصیت طبیعی الحدث اگر ممکن بود عقلا موجود بشود بدون خصوصیت اصغر و اکبر، اون اثر بار می شد که با او نمی شد نماز بخوانی، با او نمی شود مست کتابت قرآن بکنی. پس در ما نحنفی اونی که مذهب به استصحاب است در او یک مهدوس داری، اونی که مذهب به استصحاب است نفس طبیعی است، اون طبیعی که نسبت به اثر شرعی واسطه در روز است، یعنی اثر شرعی رو عنوان رفته است و به واسطه اون عنوان چون جن منطبقه به خارج می شود و در خارج تحقق دارد، اثر در خارج عنوان که فعلی شد اثر هم فعلی می شود. اگر شما نسبت بر اون ملک نفس طبیعی که حدث است که خصوصیتش دخلی ندارد در آن حرمت مست کتابت القرآن و عدم جواز الصلات، مع نفس اون طبیعی را ملاحظه کنید یقین مهدوس دارید و در نفس اون طبیعی شکی در بقا دارید. نفس اون طبیعی، اون طبیعی که در خارج هستی پیدا کرده بود، احتمال میدید که هستی خارجیش باقی بماند. همان هستی خواهیم گفتم، احتمال میدی که همان هستی خارجی که سابقا بود باقی بماند، چون که مجرد این معنا که شاید اکبر بود در خارج بلل معنی بود، مجرد این معنا احتمالش کافی است که احتمال بدهیم که طبیعی باقی باشد. پس ارکان استصحاب در ناحیه طبیعی تمامه. از این جا اگر خوب دقت کنید معلوم می شود که مسئله فرد مردد از کجا در آمده است. فرق ما بین مسئله فرد مردد و کلی طبیعی کلیه قسم ثانی چیست؟ در قسم ثانی اثر مال خود طبیعی است، خصوصیت افراد مطلقیتی ندارد، به حیث اینکه اگر طبیعی در خارج موجود بشود بدون ای خصوصیت، باز اون اثر به اون مترتب است که لا یمسه الا المطهرون، لا یزور صلات من. این طبیعی را میگوید در کفایه علم به دوست داری و شکم در بقا اشداری، بقا یعنی احتمال میدی، این طبیعی که با اون وجود سابقی که موجود شده بود به همون وجود باقی بماند، چون که احتمال میدن این که موجود فرد اکبر باشد. پس ارکان تمام است. ایشان میفرماید در کفایه، بله اگر یه اثر خاصی بر خصوص فرد موجود بوده باشد، مثل این که مثلا فرض کنید بلل اگر منی بوده باشد، صاحب بلل جنب است، لا یجوز له المکسف المساجد، لا یجوز له المرور بل المسجدین، بله این اثر مال حدث نیست، این اثر مال خود جنابت است. بدون جهت در ناحیه ویزو اینجور اثری خواهیم گفت ندارد، اون حدث اصغر اثر خاصی ندارد، فقط از حدث اصغر ویزو بل ویزو دارد، چون هم ویزو بل ویزو مال خودش نیست خواهیم گفت. بله بدون جهت در ما نحنفی اجر می فرماید بر اینکه فرد را ملاحظه کنید، یا اون دو فردی که مردد است طبیعی با کدام یکی از آنها موجود شده است، ارکان استصحاب در ناحیه اون فردها موجود نیست، تمام نیست، چون که یه فرد را ملاحظه بکنی که حدث اصغر باشد یقین به ارتفاع دارید، اگر موجود شده توجه کردید یقینا مرتفع شده است، دیگر استصحاب معناش این بود که اگر حادث شده شکی در بقا دارد، اون اگر فرض کنید حدث اصغر موجود شده یقینا مرتفع است، اون یکی که حدث اکبر از معنی است او شکی در حدوثش داره، مثلا احتمال میدن حادث نشده باشد. اینجا یه تکه ای دارد که علی محکومه به عدم الحدوث، اون فرد طبیب محکوم به عدم الحدوث است، ولیکن در عبارت کفایه که علی محکوم به عدم الحدوث است، این همزام محکوم به عدم الحدوث نیست فرد طبیب، اون همه جا محکوم به عدم الحدوث نیست، او خودش هم توضیحش در خود توجه کردی در خود کفایه هست، اگر کسی بخواهد پیدا کند هست. ایشان که میگوید خلل در ناحیه رکنیل استصحاب در فردین است، مراد استصحاب بقای فرد است، یعنی اگر استصحاب بکنید بقای فردی را، رکن استصحاب تمام نیست، در یکی یقین به ارتفاع دارید در دیگری هم شکی در حدوث دارید، استصحاب در ناحیه بقال فردین جاری نیست، رکن ندارد. این که میگوید در کفایه خلل میرساند، خلل رسیده است به رکن استصحاب در ناحیه فردین، یعنی در ناحیه بقال فردین، این رکن ندارد استصحاب. و اما در ناحیه عدم حدوث فردین، چون که فرد جنابت را شکی در حدوثش داری، میگه علی محکومه به عدم حدوث، استصحاب در ناحیه عدم حدوثش داری است، این استصحاب در ناحیه عدم حدوث تفصیلی دارد. اون تفصیل عبارت از این است که تارتن کل من الفردین یه اثر خاصی دارد، تکلیف خاص، چه جوری که مثلا اگر منی بوده باشد و شخص جنب بوده باشد مکسف المساجد حرام است، اگر در اون صورت بلل اون فرد طویل نماشد، موجود فرد طویل نماشد، فرد قصیر بوده باشد، اون فرد قصیر هم اگر موجود بشود یه اثر خاص تکلیفی دارد، غیر از اثر طبیعی خودش یه اثر خاصی دارد. در این صورت معلوم است که برای اون علم اجمالی به حدوث تکلیف من علم دارم یا اون تکلیفی که اثر خاص فرد طویل است یا تکلیف دیگری که اثر خاص فرد کسیر است، علم اجمالی به اون تکلیف پیدا می کند غیر از اثر طبیعی ها. این علم اجمالی منجز می شود در بعض فروز و در بعض فروز منجز در می شود. در بعض فروزی که علم اجمالی منجز است اصلا جاری نمی شود از حالت دم الودوس، نه در قصیر نه طویل، چون که لازمش علم اجمالی به تکلیف داره. و اگر این علم اجمالی به تکلیف منجز نبوده باشد، چون که در ناحیه فرد کثیر موضوع تکلیفی نیست مثل این اشاره کردیم، یا موضوع تکلیف هم باشد فعلا در این مورد موضوع تکلیف نیست، اونجا استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری می شود. چون که علم اجمالی به تکلیف منجز نیست، یا اینکه در این مورد علم اجمالی تمجیزی ندارد، اثر خاص دارد ولیکن در این مورد ندارد، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری می شود. اینجاست که جای اشکال ثانی پاوا می کند. در جایی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد، گفتن این بر استصحاب کلی حاکم است، دیگر استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود. این اشکال ثانی در تمام موارد استصحاب کلی نیست، در اون مواردی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل مانعی نداشته باشد، در این موارد است که استصحاب عدم فرد طویل حاکم استصحاب کلی است. ما توضیح بدهیم. فرض کردیم بر این که مکلفی وضو داشت، خوب شخصی بود که نه جنب بود، ویزو هم گرفته بود، بعد گفت برای این که بذار یه ویزوی دیگری بگیرم، میگه الویزو حلال ویزو نور و نرانور، یه ویزوی گرفت، بعد از تمامیت ویزوی تصدیدی علم پیدا کرد که قبل از این که این ویزوی تصدیدی را بگیرد، چه ویزو داشت سابقنا، قبل از این که ویزوی تصدیدی را بگیرد یه بللی خارج شده است ازش بعد ویزو اول، و قبل الویزو ثانی بللی خارج شده است. الان علم پیدا کرد بعد تصدید الویزو، اون بلل یا منی بود یا بول بود، بر مایه طاهری نبود یقینا، یا بول بود یا منی. اینجا استصحاب در ناحیه این که اون بلل بول نیست جاری نمی شود. چرا؟ چون که ویزو گرفته دیگه، اگر باولم باشد ویزو گرفته تمام شده، ویزو تجدیدی گرفته، علم داشت قبل ویزو تجدیدی بلل خارج شده، الان که بعد از ویزو گرفتن علم پیدا کرد، استصحاب این که از این شخص باول خارج نشده است، محدث بعد از اصغر نشده، این استصحاب اثری ندارد، چون که اگر محدث بعد از اصغر بشود استصحاب در محدث اصغر میگه اون اثر نیست، محدث محدث اصغر بود باید برای نماز ویزو بگیرد، دیگر ویزو گرفته است، دیگر ویزو تجدیدی، ویزو تجدیدی نبود فی علم الله، ویزو اصلی بود، ویزو گرفته دیگر. اما استصحاب در ناحیه عدم حدوث جنابت ظاهری، چون که احتمال اگر جنب بوده باشد، توجه کردید علاوه بر این که به مقتضای استصحاب الحدث باید غسل کند، باید مکس در مساجد نکند، باید مرور از حرمه نکند، اون چیزی را بر چیزی را بر مسجد نگذارد در حال جنابت، ولو از بیرون پرت کند ها، وضع فیلم مساجد بر جنوب حرام است، وضع شیء فیلم مساجد حرام است، اینها آثار خاصه جنابت است. خب شکی می کند جنب شده است یا نه، باید غسل کند ها، چون استصحاب حدث می گوید غسل کن بعد از این یالا نمی دانم محدث هستم یا نه، استصحاب حدث می گه محدث هستی، نمی تونی نماز بخونی، نمی تونی مسجد کتابت قرآن بکنی، اما آثار خاصه جنب که مکس فی المساجد است، نه نمی دانم بر این که جنب هستم یا نیستم، استصحاب می گه نه جنب نیست، نمیدانم مسجد المساجد بر من حرام است یا نه، نه
بر حلال است بر تو حرام نیست، رو به امت ما لا یعلم. اصلیست اصحاب در این جنابت زاریست، آثار خاصه جنابت منتقی می شود. بدان جهت است مرحوم شیخ در رساله در رسائل فرموده است که زبان حالش را می گویم ها، این علم اجمالی بعد از وضوء تجدیدی لازم نیست، بعد از وضوء اصلی همین علم اجمالی پیدا بکند. مثلا همین جور است، یعنی وضوء گرفت، محدث بود بعد از اصغر، وضوء گرفت و بعد از وضوء گرفتن بللی ازش خارج شد، یا بول است یا منی. اینجا فرموده است بر اینکه نمیتواند نماز بخواند، باید هم وضوء بگیرد هم غسل کند، و نمیتواند مسجد کتابت قرآن بکند، چون که استصحاب در ناحیه کلی جاری است. وضوء بگیرد باز استصحاب دست میگه نمیشه نماز خواند، چون که احتمال بقا حدث است، نمیشه مسجد کتابت قرآن کرد. غسل بکند باز استصحاب میگه که نمیشه نماز خواند، باید وضوء هم بگیرد. استصحاب الحدث چون که جاری است، تا مادامی که من علم به ارتفاع حدث پیدا نکنم استصحاب الحدث جاری است. توجه کردید؟ بدون جد باید هم وضو بگیرد هم غسل کند. اگر میخواهید کلام شیخ در رسائل را متوجه بشوید که ایشان چی میگوید، این امرادش میگوید وضو گرفتم و بله غسل کردم مقتضای استصحاب حدث است. وقتی که استصحاب حدث شد، استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری میشود. استصحاب میگوید که تو جنوب نیست، استصحاب حدث جاری است، اما استصحاب عدم جنابت میگه جنوب نیست. چرا؟ برای اینکه معارضه ندارد با استصحاب عدم حدث اصغر. حدث اصغر اثری ندارد، اثر خاصی ندارد، حدث اصغر فقط اثرش وضو گرفتن است، اونم مال استصحاب بقا حدث است، چون که استصحاب بقا حدث هست باید مکلف وضو بگیرد، اثر خاصی دیگری ندارد بول، خروج البول. بدون جهت استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری است و اونی که بر جنوب حرام است بر این شخص حلال است. تصریح دارد در سائل در قسم ثانی از کلی. دیگر وضوء تجدیدی فرض کن که بله اگر بلل باشد من وضوء گرفتم، اینا نمیخواد. اصل این علم اجمالی بر این که شخصی که متدخل از حدثین بود، بلل وقتی که از او خارج شد وضو گرفتم و غسل کردم مقتضای استصحاب کلی است، چون که تا مادام که علم به ارتفاع کلی نداری باقی است. استصحاب و مقتضاش این است که من هم وضو بگیرم من غسل کنم تا یقین کنم که طبیعی مرد. و اما نسبت به آثار خاصه جنابت، استصحاب دم جنابت جاری است و آثار خاصش را از بین میبرد، مکث فی المساجد حلال میشود، بر او حرمتی ندارد. خب در ما نحن فیه مثالی که گفتند بر کلیه قسم ثانی که استصحاب در ناحیه کلی جاری است، و چون که ما بین فردین علم به تکلیف منجزی نداریم، که فرض این است در این مثال در ناحیه علم به اینکه یا حدث اصغر صادر شده است یا حدث اکبر، علم اجمالیش منجز نیست، چون که حدث اصغر اثر خاص ندارد کما بینا. در وضوء تجدیدی بلا کلامه که بلل قبل از وضوء تجدیدی ثابت شده بود، و اما بعد الوضوء بدون وضوء تجدیدی بلل خارج بشود، بنا ان علی ما قررنا من التقریر صحیح، که بول اثری ندارد، خروج بول اثر خاصی ندارد با جریان استصحاب در ناحیه طبیعی الحدث. نشد دیگر شیخ گفتیم شاره گفته است لا یمسه الا المتطهرون، طبیعی الحدث حکم دارد، لا یجوز الصلاة الا بطهورین. اینا را عرض می کنم بر این که شاره می گوید تو طهارت صلاتی نداری بعد از وضو گرفتن، میگه طهارت صلاتی نداری، می گوید بله محدث هستی، من اگر بخواهم این استصحاب را قطع کنم باید غسلم بکنم. نه، چون که اگر غسل بکنم قطعا حدث مرتفع است. چی؟ آه استصحاب میگوید تعبد میکنه که میدانی باقیست دیگر، بس مثل اینکه قاطعی میکنی شیخ. استصحاب میگوید تو الان هم میدونی بعد از وضو گرفتن یا وضو نگرفته فقط غسل کرده. استصحاب میگه الان هم میدونی محدث است، یعنی نمیتونی نماز بخوانی، نمیتوانی مثل کتابت قرآن بکنی. من اگر بخواهم این استصحاب را قطع بکنم باید هر دوتا را اتیان کنم، اون وقت میماند فقط آثار خاصه جنابت. استصحاب دم خروج، بله توجه کردید معنی جاریست، ولیکن استصحاب دم خروج البول موردی ندارد، اثری ندارد. اینجاست که بعضی ها تو ذهنشان میاد که نه، خروج بول هم اثر خاصی دارد، خروج بول هم چه دور جنابتی اثر خاصی دارد، خروج البول هم اثر خاصی داند. و اون عبارت از این است که اگر بول بوده باشد و بلل خارج بشود باید مخرج را دو دفعه شست، چون که در تطهیر مخرج از بول بله سب مرتین و غسل مرتین معتبر است. و اما اگر منی بوده باشد نه، طبیعی الغسل کافی است، ولو منی باشد دلش میخواهد، ولیکن دلش به جهت تحقق طبیعی الغسل است، چون که اگر عین زاده نشود غسل محقق نمی شود، ولیکن طبیعی الغسل کافی است. پس مکلف بعد، درست توجه کنید چه می گویم، پس مکلف بعد از اینکه این طبیعی این بلل از او خارج شد، توجه کردید بعد از وضوء تبدیلی هم فرض می کنیم که هیچ اشکالی نداشته باشد، بعد از وضوء تجدیدی که علم پیدا کرد قبلا بلل خارج شده بود بین البول و المنی، علم اجمالی داند یا مکسف المساجد حرام است یا سر او را دو دفعه شستن واجب است. همین جور است که علم اجمالی داند دیگه، معتبری در صلات است که باید او را فرض کنید دو دفعه بشورد. معنی باشد که این جور نیست، معنی یه دفعه شستن قدر متعقن است. استصحاب عدم اصابه معنی مخرج رای نسری نداره، چون یه دفعه شستن قطعا واجب است، معنی باشد یا بول. کلام در بول است که بول یه اثر خاصی دارد و اون اثر خاصی این است که دفعه شستن بله لازم است. پس استصحاب عدم خروج الولی با استصحاب عدم اصابت البول مجل البول اینها با هم دیگر متعارضه می شوند و تساقط میدن. علم اجمالی داره دیگر، چونجی بگد نه جنوب هستی نه بولی ثابت کرده، یعنی یه دفعه بشور به مسجد هم داخل بشو، قطع دارم تکلیف را مخالفت کردم، یا مکسف المساجد حرام بود یا صلاتی را که با یه غسل هست او باطل بود، چونجی مجرا نجس بود، صلاتی که اتیان کردم با اون یه غسلی اون باطل بود، با نجاست بدن بود. بدون جهت مقتضای این علم اجمالی این است که هم محرمات جنب را ترک کند و هم باید اون را گمزار دو دفعه بشورد. بله این شبهی که هست توجه کردید، این شبه در مقامی که هست، در مقام یعنی در این فرضا که مفروض این است مکلف فرض بفرمایید، بله مکلف در این صورت فرض بفرمایید بللی خارج شده است مرددن بین البول و المنی، و در این فرض هم که فرض کردیم فرض واضح است وضوء تجدیدی گرفته بود و این بلل قبل از وضوء تجدیدی خارج شده، این استصحاب عدم اصابه بول به مجرا اثری ندارد، این استصحاب عدم اصابه بول به مجرای بول اثری ندارد. چرا اثری نداره؟ برای اینکه این شخص مجرای بول را باید دو دفعه قطعا میشورد، این یه فرضی نیست که مجرای بول را دو دفعه شستن اصلا ممکن نیست مجرای بول دو دفعه شسته نشود، ول و صفی ذالک این است، یعنی این هم اثر شرعی حساب نمیشود در مانعنوی. چرا؟ برای اینکه این شخص فرض بفرمایید این شخص به مقتضای استصحاب حدث باید غسل بکنند دیگر، همین زور دیگر به مقتضای توجه کردید، به مقتضای این معنا، به مقتضای این معنا که باید بله غسل بکنند که استصحاب حدث هست دیگر باید غسل بکنند، وضو هم بگیرند. این شخص اگر فرض کنید یه دفعه شست مزراش را، مزرا را قبل از این غسل کردن یه دفعه شست، خب یه دفعه که باید بشودد دیگه، علمی داند که یه دفعه شستن باید بله توجه کردید صورت بگیرد، چون که علمی تفصیلی دارد یه دفعه شستن لازم است و اون یه دفعه شستن را باید انجام بدهد، اون جای شکش و پکی نیست. خب وقتی که غسل می کند غسل خودش میشه دفعه دوم، چون که اون بله غسلی که محقق بله طهارت از خبث است، اون غسل با غسل محقق می شود، هم با غسل جنابتی و سایل افتاد، هم با غسل وضوعی، به با دو شرط. یه شرطش این است که اون غسلی که با او غسل وضوع محقق می شود، توجه کردید، با اون غسل عضو پاک شده باشد. مثلا فرض کنید دست انسان بولی ثابت کرده میخواهد وضو بگیرد، این فایده ندارد، این چون که متنجس به بول است دو دفعه شستن میخواهد. وقتی که وضو گرفت وضو آب وضو نجس میشود، چون که دو دفعه شستن است غسالش نجس میشود. بدون جهت اگر دستش را یه دفعه قبل از وضو شست، دفعه دومی را با وضو شست ای بندارد، با وضو شست ای بندارد، غسلت محقق شده. یه شرطش این است که اون غسله ای که با او غسل و وضو یا غسل جنابت محقق می شود، با اون غسله محل پاک شده باشد، غسله ای باشد که یه تحقق ها تارت المحق. یه شرطش هم عبارت از این است که اون غسله غسله مزیلت لعین نباشد، چون که ما غساله اون غسله ای که مزیل لعین است نجیس است، در بحث نجاست ماه گلیل خاندی، اون غسله ای که مزیلت لعین است او نجیس است، آب وضو نجیس می شود، آب غسل نجیس می شود. در ما نحنفی این مکلف که غسل جنابت می کند و یقین دارد بر این که در بدنش عین است یا عین البول است یا عین المنی است، باید یه دفعه بشورد قبل الغسل، بلا کلام همین زور است. بله کلام سب جواب میاد، اون هم جوابش میاد. در ما نحنفی باید اون را یه مرتبه قبل از غسل بشورد، و این غسل هم که یه دفعه شستن میشود، این دوتا اگر بول خارج شده است غسل محقق شده است، مرته با منی خارج شده است غسل محقق شده است. بدون جد استصحاب این که بول اصحابت نشرده است اطراف مخرج را، این اثری ندارد. چرا؟ چون که دو دفعه شستن لازم است، ولیکن همیشه مکلف دو دفعه میشورد. و اگر فرض کردید به قول ایشان که ازاله این را قبل کرده بود، باز میگیم این علم اجمالی فایده ای ندارد. چرا؟ لما ذکرنا فی بحث علم اجمالی، اگر اصل در اطراف علم اجمالی در یکی از اطراف اصل مثبت تکلیف شد، در دیگری اصل نافی تکلیف شد، علم اجمالی منحل نمی شود. این انحلال حکمیست دیگر. فرض بفرمایید بر این که دو تا اینایی هست، یکی سابقاً نجس بود یکی سابقاً پاک بود، من میدانم بر این که علم اجمالی پیدا می کردم یا این طاهر نجس شده است یا اون نجس سابقی پاک شده است، گفتیم این علم اجمالی اثری ندارد. چرا؟ چون که استصحاب نجاست در او میگه اون نجس است، استصحاب طهارت در اینم میگه این پاک است، علم اجمالی منحل شد. اینجور دیگر علم اجمالی اطرافش یکی اصل نافی و دیگری اصل مثبت داشته باشد، علم اجمالی از کار میفتد. اینجا اینجوره، چون که نسبت به جنابت توجه کردید، جنابت اصل نافی است، یعنی نسبت به حکم او ها که جنابت حکم او حرمت المجز است، او اصل نافی دارد. استصحاب دم جنابت استصحاب نشد، فرض بفرمایید. بله استصحاب نشد، یعنی استصحاب عدم خروج المنی نشد، استصحاب عدم حکم وضعی که جنابت است او نشد، استصحاب بلی کل میشه این حلال، مجزه المسجد حلال است. و اما اصل در ناحیه توجه کردید، بول مخرج البول اصل مثبت است. بیان ذالک استصحاب عدم اصابه بول اطراف مخرج را با استصحاب عدم خروج المنی، اینها متعارضه این هستند، چون که یا منی خارج شده است جنب است مکسف المساجد در آمه است، یا منی بول ثابت کرده اطراف مخرج را دو دفعه باید بشورد. از استصحاب موضوعی که استصحاب عدم خروج المنی با استصحاب عدم اصابه بول مخرج را متعارضه این هستند، تساقط می کنند. اما استصحاب عدم وضعی، عدم جنابت، یعنی عدم حکم وضعی که جنوب نبود سابقه، الان هم جنوب نیست، جعل جنابت نشده است، این شخص قبلا جنوب نبود الان هم جنوب نیست، این استصحاب عدم جنابت با استصحاب دقای نجاست المحل بعد الغسل منزتن علم اجمالی را حل نمی کنند، چون که بعد از اینکه محل یه دفعه شستشو شکی میکنم موضع پاک شد یا نه، استصحاب نجاست میگه نه پاک نشده، نجاستش باقیست، استصحاب عدم جنابت هم میگه تو جنب نیستی، علم اجمالی منحل شد. اصل حکمی، یعنی اصل حکمیه این که استصحاب عدم جنابت است و استصحاب حکمی او که استصحاب بقای نجاست است، نجاست موضع است، علم اجمالی را منحل نمی کنند. مکس فی المساجد حلال است، اما موضع را باید دو دفعه بشورند. اینم جوابی شد که اگر مخرج را عینش را قبلا زایل بکند، باز اصل مثبت تکلیف دارد. استصحاب بقای نجاست الموضع می گوید که موضع را دو دفعه نشوری پاک نمی شود، و اما استصحاب عدم جنابت در حکم وضعی میگوید مکس فی المساجد بر تو حرام نیست، علم اجمالی من حل می شود. یک کلمه هم بگویم آخرین سنگی را بشکنم، اگر کسی گفت بنابر مسلک شما استصحاب نجاست جاری نیست در مخرج البول، چون که ما در شبهات موضوعیه گفتیم استصحاب باید در نایه خود موضوع جاری بشود، و اما اگر در نایه حکم جاری بشود همون اشکال شبهات حکمیه را دارد. استصحاب بقای مجهول که استصحاب نجاست است معارض می شود با استصحاب عدم جعل نجاست، برای اینکه وقتی که شخص مخرج را یه دفعه شست احتمال می دهد که نجاست قبلی باقی مانده باشد، استصحاب می که نجاست است، اما این معارض است با استصحاب عدم جعل نجاست. این شخص نمی داند وقتی که بدل خارج شد من نجاست مزعوله، توجه کردی چه جور بود، نجاست نسبت به جعلش قبل از غسل مزدتن جعلش یقینی است، اما بعد از غسل مزدتن باز نجاست برای مزعوله است نمیداند، اصلاح میگه جعل نشد. همان اشکالی که در شبهات حکمیه هست و بیان خواهیم کرد انشاءالله، استصحاب بقای مزعول با استصحاب عدم جعل او معارضه می کنند، او در شبهات موضوعی هم است. بدون جد در شبهات موضوعی گفتیم که استصحاب در نایه خود موضوع جاری می شود، خود موضوع جاری می شود، که موضوع چه چیز است؟ موضوع این است که یه وقتی مایه خمر بود الان هم خمر است، یه وقتی خمر نبود الان هم نیست، استصحاب در اینها جاری می شود، وقتی که در اینها جاری شد حکم مترتب می شود. در مانه نویست اصحاب عدم اصحابه بول اطلاف مخرج را که داری نشد، چون که معارض است به اصحاب عدم خروج المنی، اصحاب بقای نجاست اصحاب حکمی می شود، اصحاب عدم جعل نجاست عدم جنابت حیبی ندارد، چون که او مزعو اصحاب وجودی ندارد، او اصحاب عدم جنابت است که این شخص جنوب نیست،
استصحابش معارضه نیست، اون حیبی ندارد. اما استصحاب بقای نجاست موضع او درست نیست. چرا؟ چون استصحاب بقای نجاست معارض است با استصحاب عدم جعلش بعد القصد مردده.
کسی اگر این حرف را بگوید باز این علم اجمالی منتظر نیست.
اون آخرین سنگی که انداختیم و شکاندیم این است، اون این است که در قاعده طهارت زور گفتیم، گفتیم که شارع زور فرموده است که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر شیء پاک است تا مادام که بدانی نجس است. فاذا علمت وقد قذر، وقتی که فهمیدی حکم به نجاست می شود. بدون جد یعنی علم پیدا کردی به نجاست شیء، باید علم به طهارت پیدا کنی. وقتی که علم پیدا کرد فاذا علمت یعلم تنه و گذر فقط گذر که در بعض نسخم دارد، یعنی معنیش حکم به نجاست می شود، باید علم به طهارت پیدا بشود. من اون مکلف می گوید نسبت به مخرج القولی که هست علم به نجاست پیدا کرد به اون در خروج القلم بدل، فقط گذر می گوید که باید علم به طهارت پیدا کنه. این نتیجه همون استصحاب بقای نجاست هست، فرق نمی کند. ذیل قاعده طهارت مثبت تکلیف است که باید علم به طهارت پیدا کنی، و اما نسبت به اصالت دم جنابت که در خود جنابت که حکم وضعی است، استصحاب جاری است و اصلا اصل نافی است، فلا اشکاله. از اینجا معلوم شد که قبل از وضوء تجدیدی هم همین زور است، که مرحوم فرض مرحوم شیخ است در رسائل، اونجا هم همین زور است. استصحاب در ناحیه حدث جاری است، باید وضو و غسل بکند. استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری است و احکام جنوب رفع می شود. توجه کردید معارضه هم با استصحاب عدم خروج البول، عدم اصابت البول، عدم حدث اصغر هیچ معارضه با اینها نیست. اینهایی که از کلام شیخ از به کلام محشی نزو کنید و دیگران تعجب کردن که چه زوری ایشان میگوید استصحاب عدم جنابت جاری است با علم اجمالی بر این جبلل یا بولس یا فرض بفرمایید، معنی است. میگوید راست گفته است، همین جور باید انسان بگوید که ایشان گفتند، بلا فرقی که وضو تجدیدی باشد یا غیر تجدیدی. والحمدلله رب العالمین.